أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا مضافا إلى أن اعتبار تحت الوجه من رأسين مما يقطع بخلافه. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند از راه تفسی دومی که شیخ اعلی الله مقامه در رسائل بیان کردن پنج جواب میدن. دو جوابش رو در بحث گذشته خوندیم. جواب سوم اینه که شما خالی این تفسیتون عبارت از اعتبار قصد وجه در اجزاء، یعنی شما میگید در اجزاء یک واجب مثل رکوع، سجده و سوره ما باید قصد الوجه و این که به عنوان وجود یا عنوان استحباب بخوانیم داشته باشید. در این جواب سوم مرحوم آخون می‌فرمایند که ما قصد داریم به این که قصد الوجه من رأسن اعتباری نداره، نه در خود واجب اعتبار داره و نه در اجزاء واجب اعتبار داره. در جواب اول مرحوم آخون فرمودن اگر بخواد اعتبار داشته باشه به این نحوی که شما میگی، که اون جواب اولم مختص به اعتبار قصد وجه در اجزا بود. آخون فرمود اگر قصد وجه در اجزا معتبر باشه دیگه راهی برای امکان احتیاط نیست و فرض بحث ما در موردی است که احتیاط امکان داره. در جواب دوم فرمودن اونایی که قصد وجه رو معتبر می دانن قصد وجه را در خود واجب، اونم فی الجمله بیان کردن، یعنی منافات نداره که بعضی از اجزایش وجود نداشته باشه. در این جواب سوم میخوام بفرمایم ما دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم، نه در اجزای واجب و نه در خود واجب. این جواب سوم. در جواب چهارم مرحوم آخون می‌فرمایند که این فرمایش شما شیخ اخص از مدعای ما در خصوص عبادات که نیست. ما که می‌گیم در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی آیا باید احتیاط بکنیم یا قرائت، شما آمدید زیر پایه احتیاط رو زدید، گفتید ما نسبت به اکثر ما نمیتونیم قصد وجه بکنیم و احتمال این که قصد وجه هم معتبر باشه هست. و سؤال این است که قصد وجه اگر هم معتبر باشه فقط در عبادات معتبره، در حالی که بحث ما منحصر به عبادات نیست. در اقل و اکثر ارتباطی ولو این که هر دو عنوان توسلی رو داشته باشن اونجا هم این مسئله مطرحه، اونجا هم این مسئله مطرحه. مثلا فرض کنید حالا در یک شیء نجس ما نمیدونیم تطهیرش آیا با دو بار شستن تحقق پیدا میکنه یا با سه بار شستن، به طوری که اگر با سه بار شستن باشه دیگه دو بار موجب طهارت اون شی نیست. خب اینجا محل و اکثر ارتباطی هست، مسئله توسلیه و تعبدی نیست. اینجا دیگه به عنوان وجوب و قصد وجوب و قصد استحباب و اینها دیگه مطرح نیست. این هم جواب چهارم که این تفسیر شما اخذت از مدعا. جواب پنجم، مرحوم آخوند می‌فرمایند که این قصد وجهی که در تحصیل قرض دخالت داره آیا مطلقا دخالت داره یا در فرضی که تمکن وجود داره دخالت داره؟ اگر شما بیایید بگید آقا قصد وجه در استیفاء قرض مولا مطلقا دخالت داره، یعنی که شما تمکن از قصد وجه داشته باشید چه تمکن از قصد وجه نداشته باشید، آخون می فرمد اگر این چنین باشه اصلا دیگه لازمه این است که تکلیف در مانحنفی من رأته ثابت بشه. چرا؟ به دلیل اینکه ما نسبت به اکثر و اون جزء اضافه نمیتونیم قصد وجه بکنیم. حالا که نمیتونیم قصد وجه بکنیم، نمیدونیم که آیا قرض مولا بدون اون محقق میشود یا نه، پس نمیتونیم اکثر رو بیاریم و همچنین نمیتونیم اقل رو هم بیاریم، چون نمیدونیم که آیا با آوردن اقل بدون اضافه کردن اون جزء اکثر آیا قرض مولا استیفا میشود یا استیفا نمیشه. بنابراین اگر شما بگید آقا قصد وجهی که در استیفا قرض دخالت داره مطلقا، یعنی چه با تمکن چه بدون تمکن، خب این نتیجه همینیست که گفتیم، ما دیگه نه اکثر رو میتونیم بیاریم نه اقل رو. و اگر بگید نه این قصد وجه در صورت تمکن هست، این لازمش این است که ما بتوانیم اکثر را اتیان بکنیم و قرض مولا اگرم در واقع به اکثر تعلق پیدا کرده باشه، ما بتوانیم اکثر رو بیاوریم و قرض واقعی مولا با آوردن اکثر محقق بشیم. این هم جواب پنجمی که مرحوم آخوند دارن و در اینجا یک سطح هم دارن که او را اشاره به مطالب مختلفی گرفتن. این رو تحقیق کنیم تا مطلب بعد. هازا یعنی خود هازا مضافاً جواب سومه، الاخن اعتبار قصد الوجه من رأسن، اعتبار قصد الوجه من رأسن، من رأسن یعنی نه در خود واجب و نه در اجزاء واجب، من رأسن معناش اینه من ما یقطع به خلافه، ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه قصد وجه معتبر باشه لذا قصد به خلافش داریم. هر کردم که این فرقش با جواب اول، جواب اول فقط در صورت می بود که ما قصد وجه رو در خصوص اجزا بیاریم، اونجا فرمودن که دیگه نتیجهش این میشه احتیاط امکان نداشته باشه. اما در اینجا میفرمان قصد وجه رو نه نسبت به کل واجب نه نسبت به اجزاء واجب ما دلیل بر اعتبارش نداریم. جواب چهارم، نه ان الکلام فی هذه المساله لا یختص بما لا بد ان یعطا به علا وجه الامتثال من العبادات. کلام در این مسئله اختصاص به این به اون فعلی که باید علا وجه الامتثال آورده بشه یعنی عبادات نداره. یک کار شما رو عرض کردم که آخوند میخواد بفرمد شما حرفتون اخص از مدعاست، مدعای ما اقل و اکثر ارتباطی چه در عبادات چه در غیر عبادات و این تفسیر شما اختصاص به عبادات داره. جواب پنجم، نه انه لو قیل اعتبار قصد الوصل امتصال فیها، اگر گفته شود که این که قصد وصل در امتصال در عبادات معتبره علا وجه ینافیه تردد و احتمال، در وقتی که مناقض داشته باشه این قصد وصل را تردد و احتمال، یعنی دیگه باید بدونی به نحو وجوبیه وجوبن بیاری، بدانی به نحو استحبابیه استحبابن بیاری، تردد و احتمال با این قصد مناقض داره و اشکال اینه. اگر چنین قصد وجهی معتبر باشه فلا وجه معه، یعنی مع این اعتبار للزوم مراعات الامر المعلوم، اصلا اون امری که معلوم هست اصلا معنا میکنه، یعنی ولو به اتیان اگر، یعنی اصلا میگه لازم نیست ما مراعات بکنیم، فلا وجه برای لزوم مراعات اگر الامر المعلوم اصلا، یعنی ولو به اتیان اگر لولم یحصل الغرض، یعنی ما الان نمیدونیم آیا بدون این قصد وجه نسبت به جزء ظاهر غرض محقق میشه یا نمیشه، غرض با بقیت الاجزا اگر قصد وجه کنیم نمیدونیم محقق میشه یا نه، چون نمیدونیم محقق میشه یا نه پس لازم نیست ما اصلا بیاریم. براحت نمیتونه مصفت این باشه که فقط اونا عنوان وجود داره نداره، قصد وجه ظاهری در اونجایی که او استقلالی باشه عیبی نداره. شما اگر بیه 20 روز نماز رو قصد وجه بکنید یه جزئیش هم که یقین دارید واجبه نیارید، اون 20 روز هم بی خوده. اینجا تو مسئله ارتباطی اصلا نمیدونیم که آیا بدون این جزء میشه نسبت به اون بقیت الاجزا قصد وجه ولو ظاهرم کرد یا براحت میاد که وجوب نداره اون اکثر، اما وقتی میگه وجوب نداره دلده بر این نیست که بیاد به ایک آفت میتونید شما نسبت به بقیت الاجزا فقط قصد وجه بکنید، چون از خود شما نمیدونید با این بقیه ها لفتر از محقق میشه یا محقق نمیشه. برکردم از ریشه این بیان که مرحوم آخون به ریشه اشاره نکرده این از که میگیم آقا سوال میکنیم از شما، شما که قصد وجه رو معتبر میدونید در تحصیل فرض، تو شیخ از اینجا شروع کرد که در تحصیل فرض قصد وجه محتمله، میگیم این رو مطلقا معتبر میدونید یا مقیدن؟ مطلقا یعنی چه تمکن از او داشته باشید که تمکن نداشته باشید، اگر مطلقا معتبر بدونن لازمه شد که تکلیف رأسن فاقد بشه، چون ما نمیدونیم که آیا با این بقیت الاجزا میشه قصد وجه کرد یا نمیشه، یعنی نمیدونیم قرض محقق میشه یا نه، بگیم پس اقل هم لازم نیست بیاریم دیگه، چون اقل را در صورتی ما باید بیاریم که بدانیم قرض مولا در ضمن اقل محقق بشه. ولا لزم الاحتیاط به اتیان الاکثر، این ولا لزم در اون صورت دومه، بگیم آقا اونایی که میگن قصد وجه هم معتبره در صورت تمکن میگن معتبره، خب حالا که تمکن ندارید اکثر رو هم بیار، ولا لزم الاحتیاط به اتیان الاکثر مع حصول الغرض در ضمن اکثر لیحصل القطع بالفراق بعد القطع بالاشتغال. خوب دقت کنید، ما اگر گفتیم که اعتبار قصد وجه در صورت تمکنه معناش این است که اگر ما تمکن نداشتیم نسبت به اون جزء ظاهر قصد وجه کنیم، دلیل بر این نیست که غرض مولا در ذهن او حاصل نشد، یعنی ممکنه غرض در ذهن اکثر حاصل بشه. در قرض اول که میگفتیم آقا چه متمکن باشی چه نباشی، یعنی بالاخره قرض در ضمن قصد وجهه، هر دو قصد وجه نباشه قرض هم وجود نداره، لذا میگفتیم اگر اینه پس نه اکثر نه اقل تکلیف رأسا صاحب، اما در این شکل دوم
میگیم آقا اونایی هم که میگن خط مرز معتبره در صورت تمکن میگن. در صورت تمکن یعنی اونجایی که شما تردید دارید و احتمال میدید واجب باشه یا احتمالا میدید واجب نباشه، باز امکان این که قرض در ضمن اکثر محقق بشه چیه؟ وجود داره. وقتی قرض در ضمن اکثر محقق میشه ما باید اکثر رو بیارید، چون اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد لیه سلال قرض دل شراب بعد در قطع به اشتغال. چرا؟ لحتمال بقائهی مع الاقل، یعنی اقل رو اگر آوردید احتمال نیست امر باقی باشه به سبب بقای قرضه، به سبب بقای قرض مولا. قد فهم دارم هر سر این فهم رو به مقاله مختلفی برگردوندم. بعضی ها گفتن که مرحوم شیخ که نفرموده که ما یقین داریم قصد وجه معتبره، این جواب آخر در صورت است که ما یقینه به اصل اعتبار قصد وجه داشته باشیم، وقتی این بحث کنیم که چگونه باید تحصیل غلط بشه مثلا. در حالی که شیخ احتمال داده، اونی که شیخ فرموده در مسئله این است که ما احتمال میدیم قصد وجه معتبر باشه در غلط، و اینجا چون نمیتونه قصد وجه بکنه پس نمیتونه قرض در ضمن اکثر محقق بشه، لذا شیخ قائل به براءت شرعی و عقلی شده در نسبت به اکثر و فرموده اقل رو باید انجام بده. این یک وجهی که فهم رو به او برگردوندن که شیخ هر میشا یقین به اعتبار قصد وجه نداره تا شما بیایید بگید قصد به اشتغال پیدا بکنیم و قصد به فراغ لازمه. این قصد به اشتغال اونجاییست که اصل اعتبار قصد وجه یقینی باشه. و یک احتمال دومی هم هست در منتهی الدلایل، هر بیش از او رو خودتون ملاحظه بفرمایید. این ها اینجا قسمت اول ادعای مرحوم آخوند تمام شد. هرکد مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی تفصیل دادن قائل به احتیاط عقلی و براءت شرعی شد. برای احتیاط عقلی آخوند دو تا دلیل آوردن، ادله مقابله را هم مطرح کردن و رد کردن. حالا ببینیم دلیلشون برای براءت شرعی چیه. آخوند می‌فرماید دلیل ما برای براءت شرعی این است که حدیث رفع شامل این موارد هم میشه. ما شک می‌کنیم که آیا اون اکثر جزئیت دارد یا جزئیت نداره. رفع اما لا یعلمون میگه اونی رو که نمیدانید جزئیت داره یا جزئیت نداره اون برداشته بشه. در باب حدیث رفع یک بحثی واقع شده که آیا حدیث رفع فقط احکام تکلیفی رو برمیداره؟ که شیخ این نظریه رو داره در کتاب رسائل. شیخ میفرماید که آخه شیخ هم قائل به براءت عقلی و براءت شرعی شده. در براءت شرعی شیخ و مرحوم آخوند با یک دیگر در اصلش ادعاش متحدن، منتها شیخ میفرماید حدیث رفع میام وجوب الاکثر را برمیداره. ما شک میکنیم آیا اکثر وجود دارد یا وجود نداره. وجود یک حکم تکلیفیه، حدیث رفع میاد این وجوب را برمیداره. اما مرحوم آخوند میفرماید حدیث رفع میاد خود جزء مشکوک رو برمیداره. ما نمیدونیم آیا سوره جزئیت دارد یا ندارد. جزئیت یک حکم وضعیه نه یک حکم تکلیفی. و مرحوم آخوند در خلاف شیخ ادعا شد این است که حدیث رفع احکام وضعیه رو هم برمیداره. لذا آخون میفرماید ما نمیریم سراغ این که بگیم آقا شک میکنیم اکثر واجبه یا نه، حکم بکنیم به براءت عن الوجوب. ما شک میکنیم آیا هذا الشیء جزء ام لا. حدیث رفع عمومش یه رفع ما لا یعلمون، هر چرا که نمیدونیم برداشته شد. ما نمیدونیم ان نهازا جز اون املا حدیث رحم و جزئیتش رو برداشت. در اینجا دو تا اشکال رو بیان میکنم و جواب میدم. اشکال اول این است که حدیث رحم یک کلامی و قانون شرعی و شارع اونی که مربوط به شارع هست میتونه برداره، یعنی اون چی که عنوان موضوع شرعی رو دارد، یا اگرم موضوع شرعی نیست موضوع هست برای یک اثر شرعی و جزئیت خودش نه مجهول شرعیه، جزئیت یک مجهول شرعی نیست که شارع بتونه جعل بکنه جزئیت را، و موضوع برای اثر شرعی هم نیست. یعنی این چنین نیست که بگیم آقا اگر سور جزئیت داشته باشه یک اثری ما بتوانیم برای خود جزئیت مترتب بکنیم. لذا خلاصه اشکال این است که شارع چطور میتونه بیاد با حدیث رفع جزئیت را بردارد در حالی که جزئیت نه خودش مجهول شرعیه و نه موضوع است برای یک اثر شرعی. بگیم آقا حالا قبل از اینکه جواب آخونده رسیم بگیم جناب مستشکل جزئیت موضوع برای اثر شرعیه، موضوع برای وجوب الاعادت. اگر سوره جزء نماز باشد و کسی این جزء رو نیاورد اینجا اعاده میشه واجب. خب وجوب الاعاده این اثر شرعیه. مرحوم یعنی کار این اشکال مستشکل دو جواب از این بیان مطرح کرده. گفته است که اولا وجوب الاعاده اثر بقای امر به اکثره، نه اثر جزئیت این جزء. وقتی که شارع میاد امر میکند به اکثر که در ضمن اکثرم سوره، اگر کسی نیامد نماز رو با سوره بخونه بلکه نماز رو بدون سوره خون، این جزئی عرض میکند وجوب اعاده ای که الان باید میدونه نماز بخوند با سوره، این اثر است برای بقای امر اول. یعنی چون اون امر به اثر را ادغام نکرده و باقی مونده. این جواب اول. جواب دوم مستشکل میگه ثانیا چی میگه وجوب الاعاده یک اثر شرعیه؟ وجوب الاعاده از شؤون وجوب الاطاعت و وجوب الاطاعه یک حکم عقلیه، پس وجوب الاعاده مثل یک حکم عقلی. پس این خلاصه اشکال با توضیح خود مستشکل بوده برای اشکالش. و راه رو مستشکل در حقیقت برای وجوب الاعاده به عنوان یک اثر شرعی می‌بنده. مرحوم آخوند می‌فرماید که درست خود جزئیت که یک امر انتظاریه این مجهول بالاستقلال نیست. ما قبول داریم شارع نمیتونه بیاد جزئیت را مستقلا جمع بکنه، اما جزئیت میشود یک مجهول تبعی به تبع جعل منشأ انتظار. منشأ انتظار خود این امر به اکثره. شارع وقتی میاد امر میکنه به اکثر یعنی به نه تا جز و یه دونه جز که اون جز اسمش سوره است، وقتی آمد امر کرد به این مجموع جزئیت سوره می شود مجهول مطابق جهل طبعی. اونی که شارع مستقلا جهل کرده امر به اکثره، اونی که به طبع امر به اکثر که امر به اکثر رو بشه منشأ انتزاع، اونی که منتظر از این منشأ انتزاع یعنی جزئیت، اون می شود یک مجهول طبعی و مجهول عرض می شود که دل استقلاق به طبع. خب مستشکل دوباره اشعال میکنه. مستشکل که جناب آخون اون ادعای آخون تو ذهنتون باشه، آخون میخواد بگه براعت شرعیدن اکثر. این ادعای آخون در اقل و اکثر ارتباطی در چه عقل میگه باید احتیاط کنیم، اما شارع نسبت به اکثر براعت جاری میکنه. مستشفه میگه جناب آخون شما یک حدیث رد میاد حکم وضعی رو برداره. خیلی قبول داریم حکم وضعی. این چیه؟ میگه جزئیت. میگه جزئیت را اگر شارع بخواد برداره، رفع منتزع به رفع منشأ چیه؟ انتفاع. یعنی اگر بخواد جزئیت سوره رو برداره، باید یک منشأ انتظار رو برداره. منشأ انتظار رو الان ما بیان کردیم، همون امر به چیه؟ اکثر. پس در نتیجه اگه بخواد جزئیت سوره برداشته بشه، باید امر به اکثر برداشته بشه. اون وقت مستشفی میگه اگر امر به اکثر برداشته شد، ما نسبت به اقل به چه ملاکی ما تکلیف رو انجام بدیم؟ بگرد و دیگه نداریم که ما یک امری که به اقل یعنی به خالی همین روز که نداریم، اصالت و برای نسبت به اکثر اونم نمیتونه برای ما وجوب الاقل رو درست کنه. چون اگر بخواد وجوب الاقل رو درست کنه میشه اصل چی؟ مصرف. اگر بگیم آقا شارع میاد میگه اصل براعت عمل اکثر است و با این اصالت برای عمل اکثر ما بخواد افقاد کنیم وجوب العقل را، این میشه اصل مصده. اصل مصده هم که حسیت نداره. هم چگونه ما بیم در اینجا این عقل را عرض میشود که اسلام بکنیم؟ این خلاصه اشکال است مستشکل داره. کار جواب آزا به حسب حکم العقل، اینی که ما گفتیم احتیاط لازمه به حسب حکم عقله. و اما نقل فظاهر ان عموم مثل حدیث رفع قاضیست. عموم حدیث رفع قاضیست که رفع جزئیت ما شک فی جزئیته. ببینید مرحوم آخون میگه عموم یعنی میخواد بگه حدیث رفع حتی حکم وضعی رو هم برمیداره. حکم وضعی به نام جزئیت که را حدیث رفع برمیداره و که مثلهی در تسعه اجمال نه تردد. به مثل این رفع و به مثل این حدیث رفع اجمال و تردد، اما تردد هم رو بین الاقل و الاکثر برداشته میشه اجمال. تجو اجم و اول اول هم اقل یاد واجب رو معجم میکنه در اقل. لا یقال ان جزئیت صورت المشهول مثلا مستشر یا حدیث رب چیزی که یا مجهول شرعیه یا موضوع برای اثر شرعیه برمیداره، اما جزئیت سوره نه مجهول شرعیه و نه موضوع برای اثر شرعی. جزئیت سوره لیست به مشهولت یعنی به مشهولت بالاستقلال. شاره از اول نیامده دیگه جعلت صورت جزءا که جزئیتش رو جلب بکنه. و لیس لها برای این جزئیت یک اثر مشهولی هم نداریم. و حال آنکه والمرفوض حدیث رب انما هو المشهول به نفسه، اونی که خود به خود مشهول باشه او اثره یا لاغل اثرش مشهول باشه. خب به مستشفه بگیم جناب مستشفه جز این جدی اثری داره به نام وضوع عاده. اگه این سوره جز باشه کسی هم بیاد نماز رو بدون سوره بخونه، این نماز بر چی بشه؟ اعاده بشود و وضوع عاده اثر شرعیه. مستشفه خودش دو تا جواب میده و وضوع عاده جواب اول این نماز و اثر و بقاء الامر الاول بعد العلم و در بعضی از نسخه ها داره بعد از تذکر. وضوع العاده اثر بقای امر اوله. این امر اول امر به اکثر، امر به اکثر چون باقی مونده
افعال واجب است. پس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وجوب الاعاده اثر جزئی نیست، نه این که بگیم چون جزئی هست اثر وجوب الاعاده، اثر بقای امر به اکثره، امر به اکثر باقی مونده، وقتی باقی مونده این هنوز امتثال نشده ما باید امتثالش بکنیم. نباشن هم بهتره داره چی اونجا؟ امر بهتر است که اگه امرم باشه میشم امر به اکثر، چون اول خود مرحوم آخون داشت در اونجا و یو عزین اون سر اول اونجا اول رو به چی معنا کردیم؟ به اقل. اگر اینجا اول نباشه که حالا میگه در اون نسخه های خط جامعه هست نداره بله؟ اون درسته نباشه هست رحیم هو اثر و بقاء الامر و الامر شون امر به اکثر بله؟ بله؟ یعنی خبر بده یعنی بهتر اینه شما یادداشت کنید که چون آخون اول رو قبلا به معنای چی گرفته بود؟ اقل. اگر اینجا باید اول باشه در حالی که اینجا مسلم مراد از بقاء امر به اکثره. خب این جواب اول. جواب دوم نه انهو یعنی وجود اعاده عقلی جان ولیس الا من باب وجود اعاده اطاعت. وجود اعاده یکی از شعور وجود اطاعته، یعنی وقتی که ما میبینیم در یک مسئله اطاعت نکردیم خیلی رو انجام دادیم فهمیدیم هنوز اطاعت مولا نشده، پس وجود اطاعت هنوز ضاقیه باید دوباره انجام بدیم، سباره انجام بدیم که یقین به وجود اطاعت رو پیدا بکنیم و وجوب الاطاعت رو چی حکمش میکنه؟ عقل حکم میکنه. خب لنه یقال آخون جواب بده ان الجزئیه امکان غیر مجهول این دو نفسه ها جزئی که مجهول بالاستقلال نیست به نفسه این بالاستقلال الا انها مجهولتون به منشه انتظاره ها به سبب منشه انتزاع، منشه انتزاع هم امر به اکثره، به سبب منشه انتزاع جزئیت پیدا می کند و هازا یعنی این که منشه انتزاعش در ید شارعه کافی در صحت رفع جزئیت. دوباره یک اشکال دومی در اینجا هست لا یقال اینما یکون ارتفاع امر الانتزاع به رفع منشه انتزاعه مستشکل میگه خب آقا جزئیت که امر انتظاریه اگر بخواد رفع بشه باید چی رفع بشه؟ منشه انتظا، منشه انتظا امر به اکثر و هو الامر الاول یعنی باید امر به اکثر ولا دلیل آخر علی امر آخر، دلیل دیگری در امر دیگر ما نداریم علی امر آخر دل خالی آنه، یعنی دل خالی از این امر انتظاری، امر دیگری که خالی از این امر انتظاری باشه ما نداره. خب نداره این اشکال چیه؟ یه اشکال این است که شما وقتی براعت رو میخواید نسبت به اکثر جاری بکنید میخواید اثبات کنید که اقل چیه؟ واجبه. و اگر بخواید با براعت اثبات کنید که اقل واجبه شد اصل مستقر به اصل مصحب عرض می شود که حجیت نداره. چی فرمودی؟ خیلی خوب اول به چی ثابت می شود؟ خیلی خوب حالا زیر در جواب الان تو قیام می کنم مرموم این خلاصه اشکالی که در اینجا مستشکل عرض می شود بیان می کنم. مرموم آخون در مقام جواب می فرماید که ما اینجا وجود عقل را از راه جمع بین ادله استفاده میکنیم نه از راه دراعت شرعیه. اگر ما وجود عقل را از راه دراعت استفاده میکردیم اشکال شما وارد بود که این میشد اصل مصرف، اما ما وجود عقل را از راه جمع بین ادله یعنی چه؟ یعنی میگیم آقا یه دلیلی داریم که ناظر به احکام و معرفت اجزائه، دلیلی داریم به این که میاد میگه آقا رکوع جزء اون چی جزء نمازه،
و ما شک داریم که آیا سوره جزء نمازه یا نه. این یه دلیل. از اون طرف حدیث رفت هم داریم. حدیث رفت نسبتش با این ادله الاجزا نسبتش به منزلت استثناءه. یعنی حدیث رفت میاد میاد هر کدوم یکی از اینا رو که علم پیدا کردی جزئه جزئه، هر کدوم رو که جهل داشته بود دیگه جز نیست. وقتی او جز نشد دلیل نسبت بقیه اجزا چیه؟ باقی میمونه. وقتی دلیل نسبت بقیه اجزا باقی مون ما میگیم بقیه واجب است. مونتا وجود بقیه رو نیامدیم از خصوص دلالت شرعیه نسبت به اکثر استفاده کنیم تا شما بگید اصل مثبته. از راه جمع بین حدیث رفت و اون ادله رو استفاده کردیم. لأنه یقال نعم، نعم یعنی لن یکن دلیل آخر على وجود العقل. ما دلیل دیگری بر وجود عقل در از اینکه اکثر را از راه دراعت نفتیم نداریم. و امکان ارتفاعه ارتفاع منشه انتظاره، در چه ارتفاع امر انتظاری به سبب ارتفاع منشه انتظاره، الا ان نسبت حدیث رفت عن ناظر الی الادله الداله علی بیان الاجزاء. نسبت حدیث رفت که ناظر به ادله داله بر بیان اجزایه، اون ادله که میگه اجزایی واجبه، الیها یعنی به خود اون ادله، این نسبتش نسبت هر مشاهد استثنائه، یعنی به منزلت استثنائه. و هوه معها یکون دالتن علا جزئیتها الا محل جهل به ها. هوه یعنی این هر مشاهد که حدیث رب با اون ادله دلالت بر جزئیت اون اجزا دارد الا محل جهل به ها. یعنی ما وقتی اینا رو جمع بکنیم این نتیجه رو به دست میاریم. میگه ما با حدیث رفت اینا تفسیر میکنه، میگه سوره جز اون در صورتی که شما علم به او پیدا بکنیم، رکوع جز اون در صورتی که علم به او پیدا کنیم. اما اگر علم به او نداشته باشید ظاهرن اونم نه دیگه واقعا تا تفسیر لازم بیاد، ظاهرن دیگه برای شما جزئیت نداره. وقتی ظاهرن جزئیت نداشت وجود بقیت الاجزا باقیه، ما و اقل رو از اون طریق انجام میدیم الا مع الجهل به اون اجزا یا به اون جزئیت، فرقی نمی کنه. دالتون علا جزئیتها یعنی جزئیت اون اجزا الا مع الجهل به اون جزئیت کما لا یخفا فتدبر جیدن. و این الا مع الجهل نتیجه جمع بین حدیث رفت و اون ادله ناظر به بیان